بیاورید تا فردا خود را با آن حفظ نمایید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گوخیس بود، ترباز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
و حالا نوبت میرسه به تمدن نوین.
تمدن نوین
رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خدایی که در دل جوانان شور و در دل پیشینیان تجربه را نشاند تا تمدنی نو بنا شود. سلام بر شما شنوندگان عزیز، هم قدمان امروز و سازندگان فردا. شما که دلهای جوان و اندیشه‌های پویاتان چراغ راه تمدن نوین است. امروز قراره به موضوعی بپردازیم که ذهن بسیاری از خانواده‌ها، معلمان و حتی مدیران فرهنگی رو درگیر کرده. چگونگی ارتباط مؤثر با نسل زد. نسلی که در فضای دیجیتال متولد شده، دغدغه‌ها و زبان متفاوتی داره. و البته در بیانیه ی گام دوم انقلاب، سرمایه ی اصلی برای تحقق تمدن نوین اسلامی معرفی شده. در این مسیر افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه باشیم تا ابعاد گوناگون این بحث رو برای ما و شما روشن کنند. خانم دکتر شکری سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، روز شما بخیر باشه.
متشکرم، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که در فرصتی دیگر میتونیم راجع به موضوع بسیار مهمی با شما گفتگو کنیم. اما این رو هم عرض کنم خدمتتون که در برنامه امروز مهمان عزیزی داریم از نسل زد. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من روشا فتویی هستم، 12 سالم هست. هر سوالی دارید بفرمایید.
قربون شما، خیلی خوش آمدید. چقدر خوب صحبت میکنن بچه های این نسل، نمیدونم واقعا تأثیر فضای مجازیه،
جهش ژنتیک، جهش هوش و خیلی صدایی که تأثیر داره.
خیلی خوشحالم که امروز میتونیم با شما صحبت بکنیم و حتما گفتگوی خوبی خواهد بود. از شما شنوندگان عزیز میخوایم که در کنار شنیدن گفتگوی برنامه پاسخگوی پرسش ما هم باشید. به نظر شما مهمترین مانع در ارتباط با نسل زد چیست و چه راهکارهایی میتونه این فاصله رو کمتر کنه؟ همچنین اگر پرسشی از کارشناس برنامه دارید حتما برای ما ارسال کنید تا در همین برنامه مطرح بشه. 30558 در اختیار شماست. تکرار میکنم، به نظر شما مهمترین مانع در ارتباط با نسل زد چیست و چه راهکارهایی میتونه این فاصله رو کمتر کنه؟ 30558. سه سپاس از همراهی شما شنوندگان اندیشمند با برنامه تمدن نوین از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. امروز میخوایم به موضوعی بپردازیم که غفلت از اون میتونه فاصله عمیق میان نسلها ایجاد کنه و مسیر حرکت جامعه به سوی آینده‌ای روشن رو با چالش روبرو کنه. موضوعی که در بیانیه یک گام دوم انقلاب هم به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی تمدن‌سازی بر اون تأکید شده. چگونگی ارتباط با نسل زد. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه شکری هستیم. خانم دکتر، چرا برخی تصور می‌کنند که ارتباط گرفتن با نسل زد تقریباً غیر ممکنه؟
اگر ما میخوایم به داستان ارتباط سطحی نگاه کنیم، بله، اصلا نسل ما با نسل زد بسیار متفاوتیم. شیوه هامون، نحوه برخورد و نحوه تربیت، اگر این مدلی بخوایم به داستان نگاه کنیم، اصلا هیچ راه ارتباطی بین ما و اینها ایجاد نمیشه و پیدا نمیشه اصلا.
بله.
ولی بیایم برای این که زبان مشترک پیدا کنیم، باید نقطه مشترک بین نسل ما و نسل زد رو پیدا کنیم. ما هر دو انسان هستیم، پس میگم یه مقدار بریم عقب‌تر توی داستان مشترک بودنمون که بتونیم به یه نقطه تلاقی بین دو نسل برسیم و زبان مشترک رو تو اون نقطه تلاقی پیدا کنیم. زبان مشترک ما اینه که ما انسان هستیم و انسان‌ها یه مشترکاتی دارن، از اول داشتن تا آخر زمان هم دارن، تا زمانی که انسانن این مشترکات رو دارن. پس زبان مشترک ما چیه؟ یکیش تکریم شخصیته. مگه نسل زد با زبان تکریم شخصیت مشکلی داره؟ یا نسل ما با این زبان خیلی راحت بوده، مثلا به ما احترام میذاشتن، ما خیلی دوست داشتیم، ولی نسل زد دوست نداره؟ اصلا چه این چیزی نیست.
بله.
تا انسان انسان بوده، زبان مشترک برای برخورد باهاش این بوده که احترام بهش بذاری، تکریمش کنی، بالا ببریش. وقتی این کارو بکنی، ارتباط باهاش خیلی راحت میشه.
تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید و مهمترین نکته به نظر من توی این بخش از صحبت‌های شما این بود که در ارتباط با نسل زد و شاید هر ارتباطی بایستی دو طرف ارتباط بر اشتراکات تأکید داشته باشن. خب میخواییم با روشا جونم صحبت بکنیم؟
بله.
شما نظرت چیه؟
نظر من بین دهه ها، از دهه 90 تا دهه های مثلا 70 و 80 خیلی فاصله است. دهه های مثلا 70 80 دنیای مجازی وجود داشته ولی خیلی کم، ولی خب دهه 90 با اینترنت و دنیای مجازی یعنی همزمان با هم به وجود اومدن، به نظر من خیلی فاصله داریم. مثلا ارتباط گرفتن با دهه 90 خیلی سخته، مگه اینکه مثلا ما رو درک کنید.
خب چطوری درک کنیم؟
مثلا
راحت صحبت
بکنیم. انتظار داری چه جوری باید برخورد بشه؟
یه برخورد محترمانه و مؤدبانه و برخورد تندی نداشته باشه.
این همین مطلبی که من گفتم، یعنی هر نکته‌ای رو ما بخوایم به این نسل هم اگه بخوایم گوشزد کنیم، باید زمینه احترام و ادب داشته باشه.
بله. روشا جان، میتونی نمونه از برخوردهای یا ارتباطهایی که داشتی و برات خوشایند نبوده برامون بگی؟
مثلا سر مثلا مدرسه، سر صفا صدامون میزنن که بریم در دفتر، با یه لحن خیلی بدی میگن.
مثلا چی کار میکنی که میگن بیاین دفتر؟
سر صفا مثلا با هم یه صحبت میکنی، مثلا جای من بوده اونجا، سرمو مثلا داد میزنن یا مثلا یه برخورده محترمانه‌ای با اون نمی‌کنن، یه رفتار تندی.
خب این تو محیط مدرسه
بله.
است.
بله.
محیط خانواده چه انتظاری داری؟
محیط خانواده‌ام خوبه، من هیچ انتظاری ازشون ندارم، چون
البته انتظار داری ولی انتظارات تحقق پیدا می‌کنه. نمی‌تونیم بگی انتظار نداری. یعنی پدر و مادر اونجوری که شما دوست دارین باهات رفتار می‌کنه.
بله.
من دکتر شما بفرمایید.
ببینید، بحث همین محترمانه برخورد کردن، تفاوت این نسل، یکی از تفاوت‌های اساسیشون با نسل ما اینه که اگه ما نقدی این مدلی داشتیم، خیلی از احتیاط‌ها و خیلی از چیزهایی که یاد گرفته بودیم نمیگفتیم. ولی این نسل، نسل بسیار روکیه و این
میگن بله،
پتانسیال‌های ارزشمند این نسله که خیلی نقد روکی میکنن. خب با ما باید محترمانه برخورد کرد، این یه اصلیه که هم سازندمون گفته احترام انسان از خانه من بالاتره. من چطوری باید جلوی مثلا بچه‌ها میسر صف، مثلا معلم دو نفر با هم دیگه یک کلمه حرف میزنن، داد میزنم میگم ساکت باشید، مثلا فلانی ساکت باش. این بی احترامی شخصیت این فرد رو خرد کردن جلوی همه بچه‌هاست. حالا چطوری باید با این فرد برخورد کنم که یاد بگیره توی سر صف باید ساکت باشه؟ اون مقدماتی داره که با تو بحث تربیتی باید بهش بپردازیم. روش‌ها شیوه‌های تربیتی داره. این نوع برخورد کردن برخوردیه که به همه نسل تخریب ایجاد می‌کرد. نسل ما این به اون برخورد ولی ما نمی‌گفتیم. ولی این نسل هم میگه اگه نتونه بگه یه رفتارهایی نشون میده که به طرف مقابل بفهمونه که رفتارت اشتباهه.
روشا جان، پیش آمده که شما در مدرسه به اولیای مدرسه بگید که ما از این رفتار شما ناراحتیم؟
خیر، ما نمیتونیم بگیم که مثلا از این کارتون بدم میاد و مثلا این حرف.
خب بوده در بین همکلاسی های شما یا هم مدرسه هاتون موردی که اعتراض کرده باشن به رفتار اولیای مدرسه؟
خیر، هیچ رفتاری،
یعنی هیچ نمونه هم سراغ ندارید؟ هیچ
خیر.
کسی به خودش اجازه نداده بله. این کارو بکنه؟
اینا زبانی اعتراض نمیکنن، رفتاری اعتراض میکنن. این نسل نسلیه که یه جایی نتونه زبانی اعتراض کنه، من که گفتم روک، اگه نتونه روک اعتراض کنه تو رفتارش خیلی دقیق و شفاف جاهای حساس اعتراض خودش رو با شیوه های مختلف، این نسل نسلیه که رفتاری اعتراض میکنه، گفتاری بتونه، گفتاری نتونه رفتاری.
بله، تشکر میکنم. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. در خدمت شما این با ادامه برنامه تمدن نوین از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ارتباط با نسل زد نه تنها محال نیست، بلکه اگر درست مدیریت و هدایت بشه میتونه پلی محکم میان تجربه های عمیق و آزموده نسل های گذشته با انرژی، نوآوری و خلاقیت نسل جدید باشه. این نسل زبانی متفاوت داره، زبانی که کمتر بر توضیح های طولانی تکیه میکنه و بیشتر بر تصویر، نماد، سرعت و صراحت استواره. نسل زد به جای خواندن صفحات طولانی ترجیح میده پیام رو در یک تصویر، یک ویدیوی کوتاه یا حتی یک جمله موجز دریافت کنه. شناخت این زبان و احترام گذاشتن به شیوه بیان اونها کلید اصلی برقراری ارتباطه. اگر نسل‌های پیشی به جای مقابل اونها رو درک و در عین حال ارزش‌های اصیل خود رو در قالبی خلاقانه و بروز ارائه کنن، گفتگویی سازنده شکل میگیره. گفتگویی که میتونه نسلها رو به جای تقابل به همافزایی برسونه و بستری برای ساختن آیندهی مشترک فراهم کنه. دوستان عزیز، از شما پرسیده بودیم که مهمترین مانع در ارتباط با نسل زد چیه و چه راهکارهایی میتونه این فاصله رو کمتر کنه. در این فرصت نگاهی میکنم به پیامکهایی که تا این لحظه به دستمون رسیده. دوست شنوندهی که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن، به نظرم مهمترین مانع تفاوت در سبک زندگی و سرعت تغییرات نسلیه. باید بیشتر وقت بذاریم تا علایق و دغدغه های نسل زد رو بشناسیم. خانم دکتر، نظر شما چیه؟
وقت بذاریم، بیشتر وقت بذاریم نیاز نیست. ببینیم ما فقط دقت باید بکنیم تفاوت نسل خودمون رو، با تعصب به این نسل نگاه نکنیم. وقتی تعصب میورزیم چشمون بسته میشه و شناخت این نسل برامون خیلی یا سخت یا محال میشه. خیلی آروم، خیلی خوب به این نسل نگاه کنیم، دورورمون دقت کنیم، خیلی راحت قصدمون میاد که این نسل چه تفاوتهایی با ما دارن و چطوری میشه باشون ارتباط برقرار کرد.
دوست دیگری نوشتن، فکر میکنم بزرگترین مشکل استفاده نادرست از فناوری و شبکه‌های اجتماعیه. راهکارش اینه که خودمون هم با این ابزار آشنا بشیم و با زبان اونها ارتباط برقرار.
دقیقاً. شما دقت کرده باشید تو فضای مجازی پیام‌ها 2 دقیقه بیشتر نمیشه. ذهن قفل میکنه تو 2 دقیقه.
بله.
شما توی یه جایی برید ببینید این 2 دقیقه شده 5 دقیقه، خودتون نمیتونید تحمل کنید. در حد دو دقیقه شو گوش میکنید، بقیه شو دیگه گوش نمیکنید، چون این فضا سیستم رو شرطی میکنه، سیستم ذهن انسان رو شرطی میکنه. پیام هامون رو باید یه طوری، هم کلماتش طوری انتخاب کنیم که تو اون چند دقیقه قرار، تو اون دو دقیقه جا بشه، هم درست انتخاب کنیم، هم به زبان این نسل انتخاب کنیم.
بله. و خانم یا آقای کرامتی از گرگان نوشتن تفاوت نگرش و ارزش ها باعث ایجاد فاصله شده. پیشنهاد میکنم فعالیت های مشترک فرهنگی و آموزشی با حضور نسل زد برگزار کنیم تا بهتر همدیگر رو درک کنیم.
ما به خاطر جهل نسبت به این فضا کاری کردیم که این نسل روبروی ما ایستاده. ما مقاومت کردیم که این نسل رو نذاریم وارد این فضا بشه. این نسل هم تلاش کرد که این تغییر رو برای ما نسل گذشته جا بندازه و هر دو تا گروه در مقابل همدیگه گارد گرفتن و این حل مسئله مقدار سخت شده. خیلی کار پیچیده ای نیست. درک این فضا و ارتباط با زبان این فضا با این نسل کار رو راحت خواهد کرد.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. دوستان عزیز همچنان با ما باشید با ادامه برنامه تمدن نوین از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امت اسلامی امروز وظیفش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اونچه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت‌هاست. تا ملت‌ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست رو انتخاب کنند، راهی که امروز قدرت‌های جهان ملت‌ها رو به اون راه کشوندن راه غلطی است، راه گمراهی است. این وظیفه امروز ماست.
روزتون بخیر. به اتفاق خانم دکتر معصومه شکری در خدمت شما این با برنامه تمدن نوین از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. دوستی از نسل زد هم مهمان این برنامه هستند، روشا فتوحی 12 ساله کلاس ششم که با ایشون هم گفتگو میکنیم. باز هم در خصوص نوع ارتباط با نسل زد میخوایم صحبت بکنیم. شما به نکاتی اشاره کردید، احترام و درک متقابل، پیدا کردن مشترکات. نکات دیگری اگر هست در این خصوص بفرمایید.
نسل دیجیتال اومده، اینترنت و دیجیتال بین من و فرزند نسل زدی فاصله ایجاد کرده. این فاصله رو باید از بین ببریم یا کم کنیم. این فاصله در صورتی از بین میره یا کم میشه که من بتونم با زبان خودشون این توجه خودم رو به اون فرزندم برسونم. یعنی این فاصله باعث شده که نسل زد احساس کنن که پدر مادرشون بهشون توجه ندارن، بهشون ارزش قائل نیستن، درکشون نمی کنن، احترام بهشون نمیذارن. چه چیزی باعث شد این اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه ما چون این فضا رو خوب نمیشناسیم نسبت به این فضا گارد میگیریم و این گارد سختگیری ما باعث فاصله انداختن بین ما و بین این نسل شده.
بله.
ما برای اینکه این فاصله رو از بین ببریم باید بتونیم یه آشنایی با این فضا پیدا بکنیم و توجهمون رو به این بچه‌ها بیشتر بکنیم. این نسل به شدت به محبت ما نیاز دارن، به شدت به احترام و توجه ما نیاز دارن. من خیلی دلم می‌خواد ببینم در این صحبت‌های من رو روشا جان قبول داره یا نه. اگه نقدی داره ما پذیرا هستیم.
بله قبول دارم. و اینکه من خودم مثلا زیاد تو فضای مجازی نمیرم، مثلا در حد یک ساعت، ولی مادر پدرم ساعت‌ها از دستشون در میره و زیاد میرن تو فضای مجازی. و اینکه من احساس میکنم مثلا بهم توجه نمیکنن، محبتی فکر میکنم ندارن، به اهمیت نمیدن، با وقت نمیگذرن.
به خاطر اینکه مشغول فضای مجازی هستن توجه به شما نمیکنن. بعضی موقع از نقطه مقابل هم هست، بچه‌ها خیلی تو فضای مجازی ان نمیتونن خودشون توجه به پدر مادر بکنه. این فضای مجازی در کل صحنه ای رو ایجاد کرده که یه احساس عدم توجه به هر دو طرف داره القا میکنه و واقعا هم هست و واقعا هم هست.
بره.
یعنی وقتی اون مادر مشغول یا اون پدر مشغول فضای مجازی، تو اون ساعت غافل میشه از توجه کردن به نیازها و اون الزاماتی که دخترشون و پسرشون نیاز داره.
خب شما انتظار چیه؟
که مثلا کمتر توی فضای مجازی هم من هم مادر پدرم باشن، با هم وقت بگذرونیم، یه جوری ابراز علاقهشون رو بهم نشون بدن که من درک کنم.
درسته، یعنی یه صحنه واقعی اینو نشون بدن بهتون.
بله.
یه زمانهایی رو بذارن که با هم دیگه بگذرونید.
بله.
این رو باهاشون در میون گذاشتی؟
خیلی.
چرا؟ حالا مدرسه میگی که نه اجازه بهمون ندادن، پدر مادر که فکر کنم این اجازه رو میدن که.
بله، ولی خب مثلا بعضی از دهه 90 زیاد روک نیستن، نمیتونن مثلا حرفاشونو خیلی چیز روک بگن، ولی به قول شما با رفتارشون به مادر پدر میگن که مثلا اینجوری، ولی خب مادر پدر هم زیاد توجهی نداشتن چون حواسشون نبود، یا سرکار بودن یا مشغول فضای مجازی بودن.
خب حالا بعد از این برنامه شما بری خونه، با توجه به این صحبتهایی که مطرح شد، فکر میکنی میتونی الان خواست تو با پدر و مادر در میون بذاری؟
بله.
باید سعی کنیم دیگه ها؟
بله.
هر جا که احساس میکنی خورده بشین فکر میکنم اینجوری یه جای خلوت با خودت صحبت بکن که من الان برم چجوری با هر دو طرف با حفظ احترام باید با هم دیگه صحبت بکنم. شما میتونی این کار بکنی، سعی کن از این به بعد حالا از پدر و مادر شروع کن. ده. شما خانم دکتر
این صحبتش رفتارشون انجام میدن و یعنی اون حرفشو در قالب رفتار میگه، یعنی اینطوری نمونه تو دلشون، یعنی نسل نیست که تو دلشون بمونه، تو رفتار نشون میده، ولی توی زبان بعضی از بچه‌ها سخته بگن. ولی من خیلی آرام میشم، خیلی رک تو زبانم میگن، ولی
هم
با ادب باید باشه، ولی توی غیر از رفتار باید گفتار هم گفته بشه.
بله، هر دو
چون
با هم.
پدر مادر که علم غیبی که ندارن که حتما تو رفتار تشخیص بدن، پس باید با زبان هم گفته بشه.
بله. روشا جان شما صحبتی داری؟
اگه توصیه به این نسل خودتون دارید یا به پدر مادرتون بفرمایید.
به نسل خودم که مثلا میتونم، من که نمیتونم مثلا نصیحتشون کنم چون من خودم از نصیحت کردن بدم میاد، ولی میتونم اینو بهشون بگم که کمتر توی فضای مجازی باشید، مثلا آشپزی کنید، نمیتونم کار دستی درست کنید، کمتر توی فضای مجازی باشین چون رو مغز هم اثر زیادی داره. مثلا من خودم یه روز داشتم توی فضای مجازی میچرخیدم، مامانم اومد گفت بیا بریم فرانکا رو بکنیم، من خیلی عصبانی شدم که چرا مامانم الان این موقع اومده به من گفته، و ناخودآگاه مامانم از اتاق رفت بیرون جیغ زدم.
اثر عصبی به درسته. غیر نکته دقیق گفتم، این تأثیرات فضای مجازی تو روح و روان، این انسان رو فضای مجازی و دیجیتال و فضاهای صوتی تصویری انسان رو سطحی نگر میکنه، عصبی میکنه، تاباوری انسان رو پایین میاره. ما اگه بخوایم وارد معایبش بشیم همه اینا رو میشه بررسی کرد. تاباوری بچه ها به شدت پایین میاد، شکننده میکنه بچه ها رو.
خب من سوال دیگه ای ندارم. خانم دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. روشا جان از شما تشکر میکنم.
خیلی
خوشحال شدم، فرصت خوبی بود که تونستیم با تو صحبت بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون.
متشکرم. خانم دکتر اگه صحبتی ندارید اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
من هم از شما و روشا جان و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون روشا جان. خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، در این برنامه گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر معصومه شکری، دکترای فلسفه اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه، و مهمانی هم داشتیم از نسل زد، روشا جان فتوحی.
ارتباط با نسل زد نه محال است و نه دست نیافتنی، بلکه فرصتی است برای پیوند تجربه نسل‌های گذشته با خلاقیت و نوآوری نسل جوان. شناخت زبان، ارزش‌ها و روش‌های زندگی این نسل کلید ایجاد گفتگوی مؤثر و اعتماد سازه. بیانیه ی گام دوم انقلاب نسل جوان رو محور تمدن نوین اسلامی معرفی کرده و بر نقش اونها در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید می‌کنه. بنابراین برقراری ارتباط درست با نسل زد نه تنها نیاز امروز، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده‌ای روشن و جهانی محسوب می‌شه. از همراهی شما شنوندگان فرهیخته با برنامه تمدن نوین سپاسگزاریم. با توجه به گستردگی و اهمیت بحث، هفته آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. یادمون باشه ارتباط با نسل زد پلیست میان تجربه و نوآوری، میان نسل‌های گذشته و آینده. بیایید این پل رو محکم بسازیم با شنیدن، احترام و همدلی، تا جوانان امروز آینده‌ای متعالی و تمدنی ریشه‌دار بسازند. تا برنامه دیگر در مسیر گفتگو و تعامل سازنده، خدا یار و نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
این زندگی است.
روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی‌اند؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
جنبش مردمی استکبار ستیزی جوانان محلات تهران. یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. جوانان و نوجوانان همراه با مردم استکبار ستیز 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدل